باشه به صورت حضوری آنلاین میتونه بره و استفاده کنه. انشاءالله.
با توجه به اینکه به هر حال موضوع امروز و برنامه ما خدمات و مشاوره و روانشناسی در حوزه خانواده و سبک زندگی هست، ما تعدادی تماس هم داشتیم از شنونده‌های عزیزمون که خواهان راهنمایی بودن. الان ارتباطمون با یکی از شنونده‌های عزیزمون برقرار شده. خدمتشون سلام، وقت بخیر میگم، در خدمت شما هستیم.
سلام
بفرمایید، در خدمتتون هستم. متشکرم.
من برنامه‌تون رو شنیدم، خواستم ازتون درخواست کنم که اگر ممکنه این مراکز رو یکم تعدادش رو بیشتر کنین یا حالا کارشناساش رو بیشتر کنین تا مردم بتونن بیشتر از این استفاده کنن، چون من خودم مشکل وسواس داشتم، خیلی دچار مشکل شده بودم، تو زمینه‌های مختلف کارم رو مختل کرده بود. بعد مراجعه کردم، یه کوچولو تو نوبت بودم ولی بالاخره به درمان رسیدم. بابت همین میخوام بگم که اگر ممکنه تعداد کارشناسا یکم بیشتر باشه که مردم بتونن بیشتر ازش استفاده کنن.
متشکرم. من پاسخ آقای دکتر فتایی رو بشنوم. آقای دکتر فتایی، احتمالاً بیشماران افرادی که مراجعه میکنن و خب با توجه به اینکه تعداد مراجعین زیاد هست، ممکنه مدت زمانی رو به هر حال در انتظار سپری بکنن. برنامه‌تون چیه و چه راهنمایی برای این عزیزمون دارین؟ من فقط می‌خوام بپرسم، هم بلند بلند صحبت کنین و اینکه شما از کجا تماس میگیرین با ما؟
بله، من از کرج تماس میگیرم. من خودم مشکل وسواس داشتم، پیش آقای دکتر درمان شدم، حدوداً فکر می‌کنم 10 جلسه طول کشید، ولی خب بابت اینکه سریعتر انجام بشه و خب دوستان دیگه هم هستن که من معرفیشون کردم.
چقدر منتظر موندین از زمانی که در واقع وقت گرفتین تا به مرکز خانواده مهر مراجعه کرده بودین؟
بله، تقریبا یه هفته زمان بردش، ولی خب مثلا دوستای من که الان چون مخاطبا بیشتر شدن، اونا الان مثلا هنوز نوبتشون نشده.
حالا یه هفته که خیلی زمان زیادی نیست، شما به مرکز خصوصی هم مراجعه بکنی درسته. مدت زمان خیلی طولانی رو شما که گفتین خیلی طولانی مدت، من گفتم مثلا چند ماهی تو صف بودی.
نه، برای خودم خوب بود، ولی چون من قبلا مراجعه کردم، دوستای دیگه‌مو که معرفی کردم الان مثلا هنوز نوبتشون نشده.
خب ببینم آقای دکتر فتایی چه تدابیر دارین.
من اولین چیزی باید خدمتتون عرض بکنم، خانم کریمی بزرگوار، والا مراجعه عزیزی که تماس گرفتن، یه نکته رو من باید عرض کنم خدمتتون و اون اینی که ما وقتی مراجعه میاد پیشمون، گاهی اوقات مثلا بوده من پریشب بود یا پس پریشب یک نفر مراجعه کرد، کلاس آسیب شناسی داشتم، کلاس آسیبم داشت تموم میشد، دیدم دو تا خانم اومدن نشستن توی کلینیک من. من فکر میکردم به خاطر تصادفی که برام پیش اومده، یکیشون دانشجوی من است، احتمالاً اومدن من سر زدن. وقتی تموم شد و باشون صحبت کردم، دیدم نه، صحبت از سر زدن نیست، حالا بابت اون
برای مشاوره بدون نوبت اومدن،
برای فورس ماژور بود و یک در واقع موضوع حادی بود که خب زمینه خودکشی بود، زمینه دگرکشی بود، به دلیل مشکلاتی که ایشون با همسرشون داشت. این اتفاق افتاده بود که حالا یکی از دانشجوی من ایشون رو مراجعه کرده بود، یعنی در واقع آورده بود پیش من که من با صحبت کردم بتونم مداخله در بحران کنم، چون خانم کریمی
چون مورد اضطراری بود.
بله، یکی از انواع مصاحبه ها مصاحبه مداخله در بحرانه. ما همچین مصاحبه هایی رو فورس ماژور در نظر میگیریم و میگیم اولویت با اینجاست. اما مسائل مثل وسواس، با توجه به اینکه حالا اگه فرصت باشه من در یه دقیقه توضیح بدم خدمت شما، ما که میگیم وسواس زیر 35 سال اتفاق میفته، بالای 35 سال اتفاق نمیفته. این یک مورد. مورد دوم در رابطه با وسواس اینه که این موضوعی که برای فرد به عنوان وسواس اتفاق میفته، کار یه روز دو روز نبوده. این فرد احتمالاً 5 سال، 10 سال، 15 سال درگیر وسواس بوده. پس اگر که وقت نباشه، 5 روز دیگه هم اتفاق خاصی نمیفته، مگر اینکه همراه با افکار خودکشی باشد یا آسیب رساندن به خود و دیگری. سر همین قضیه خیلی از وقت ما این سبک سنگین کردن رو داریم، داله بر اینکه کدوم مراجع اولویت کار ما باشد و کدوم مراجع اولویت نباشد.
اما در این حال تمام انرژیمون رو میذاریم که شما مرکز رو توسعه بدین به دوست بزرگوارمون و دیگر عزیزان جوانی که خواهان دریافت خدمات و مشاوره هستند و شاید حتی در شرایط اضطراری به سر ببرن، بهتر و بیشتر میتونیم کمک بکنیم. شما پاسختون رو دریافت کردین، اگر سوالی دارین از میهمان برنامه ما بفرمایید.
بله، دست شما درد نکنه، متشکرم.
درود بر شما، برای شما آرزوی سلامتی موفقیت داریم و تحسین میکنیم این که به موقع مراجعه کردین، خود آگاهیتون نسبت به مشکل که باش مواجه بودین و همینطور ترغیب دیگران که بیان و از خدمات مشاور استفاده بکنن. شما اگه نکته دارین بفرمایید.
با توجه به نکته ای که حالا مهمان برنامه هم شخصی که تماس گرفتند و گفتند، بله درست میگن، واقعا این یک دغدغه‌ایه و خود ما هم و آقای دکتر خیلی مصرن و گفتگوها و جلسات متعددی داریم با سازمان هایی که به هر حال باید این قضیه رو حمایت کنند و هرچه بشود بیشتر این قضیه رو به هر حال گسترش بدیم و ما هم در صدد همین هستیم، چرا که بسیاری از مراجعین ما هر کدوم که مراجعه میکنن چون تأثیر بسزایی میبینن در اون سطح آگاهی که گرفتن و تصمیمی که برای زندگیشون گرفتن، لذا افراد متعددی رو معرفی میکنن. به همین جهت همونطوری که این شخص مراجعه کننده گفت، چند وقت قبل میشد راحت‌تر، مثلا حالا زمان کمتری، ولی روز به روز هی ما میبینیم سطح مراجعه افراد بیشتر هست، ولی من بارها شاهد این قضیه بودم که آقای دکتر خودشون به طور جد با وجود اینکه خودشون یک مدیر کشوری هستن، جاهای متعدد تدریس دارن، اما به شدت حساس هستن روی موردهای اورژانسی که تو همون جلسه ما بعدش جلسه خیلی مهم می داشتیم به خاطر مراجعه‌ای که اورژانسی بود آقای دکتر وقت خاصی قرار دادن.
اینم از سختی های کار مشاور و روانشناسی هست آقای دکتر. به هر حال ما که از شما ممنونیم که به رغم مصدومیت شدید آقای دکتر قبول زحمت کردن به استودیو برنامه ما اومدن، برشون آرزوی صحت و سلامت داریم، ما امیدواریم که زودتر بهبودی سریع برای شما اتفاق بیفته. دکتر، در خصوص سبک زندگی، مهارت‌های والدگری هم به نظر میرسه که خیلی با وجود اینکه دستگاه‌های مختلفی، حوزه‌های مختلفی دارن خدمات ارائه میکنن، اما هنوز خلای جدی وجود داره. ما به هر حال رشد جمعیتمون به ویژه جمعیت جوانمون در کشور نگران کننده هست. اینکه ما بتونیم خانواده‌ها رو به ویژه زوج‌های جوان رو بعد از اینکه در سن در واقع مناسب ازدواج کردن ترغیب به فرزندآوری بکنیم، یکی از بایسته‌های این امین هستش که در اینها پیش از اون مهارت‌های والد شدن رو ایجاد بکنیم. خیلی‌ها ممکنه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اطمینان از دوام زندگیشون واقعا به نقطه‌ای رسیده باشن که جای خالی فرزند رو احساس بکنن، اما به دلیل اون عدم توانمندی در قبول مسئولیت و یا تربیت فرزند ممکنه این موضوع رو به تأخیر بندازن و بیشمار مشکلاتی که همین تأخیر فرزندآوری می‌تونه در واقع مشکل ایجاد بکنه. برامون بفرمایید که در این حوزه الان چه خدماتی رو دارین شما ارائه می‌کنین؟
من اول از هر چیزی من یه انتقاد بکنم و اون این هستش که ازدواج خیلی راحت. برعکس اینکه همیشه میگن ازدواج سخته، از دیدگاه من ازدواج خیلی راحت. اما خواهم کردیم بزرگوار، ورای ازدواج اون چیزی که سخته فرزند پروریه، اونم نه فرزند آوری. داشتن یک بچه خیلی راحته، تو زندگی آوردنش. ولی من همیشه میگم گاهی اوقات والدین میتونه ظالمترین آدمای روی کره زمین باشن. چرا؟ چون وقتی والد ناآگاه باشه آسیب ایجاد میکنه. ما همیشه میگیم بزرگترین کار ما و رویکرد کار ما در روانشناسی چیه؟ این که به جای اینکه بگیم والد در واقع بیاریم فرزند پروری، بگیم والدگری، پرنتینگ. یعنی اگر من به عنوان یک پدر یا مادر اون آگاهی لازم رو داشته باشم، اون آگاهی کافی رو داشته باشم، پروسه اون آگاهی در من کامل ایجاد بشه، خیلی از وقتا راحت بچه‌های ما از اون الگو میگیرن. بزرگترین مشکل ما اینه که والدین یا در ارتباط با بچه‌هاشون سبکی به نام سبک شتاب دهنده رو به کار میبرن خانم کریمی، یا سبکی به نام سبک چی؟ سبک بازدارنده. سبک شتاب دهنده چیه؟ یه سبکی هستش که متاسفانه یه بچه‌ای به دنیا اومده، من فکر میکنم چون خودم میتونم هر کاری کنم بچه‌م هم میتونم اون کارو بکنه. پس اینجا انتظار بیش از حد من از بچه باعث میشه بچه توانمندیش با موقعیت و واقعیت نخونه. بله. و اینجا وقتی فشار زیادی من به بچه میارم، این بچه تا عزت نفس و اعتماد به نفسش تحت شعاع قرار میگیره. و از اون طرف سبک دومی که در والدین دیده میشه، به خصوص والدین که خیلی از لحاظ مالی پولدار هستن، والدین که خیلی از لحاظ مالی مرفه هستن، یا در واقع میشه گفت یه دونه بچه دارن، میان سبکی رو استفاده میکنن به نام سبک بازدارنده. و بازدارنده یعنی چی؟ میگه ولش کن، من به جاش انجام میدم، نندازمش زحمت، کارش بذار خودم انجام بدم. و اینجا بچه‌ای که میتونست 2 کیلوگرم هم وزنه برداره، والد اجازه برداشتن همون 2 کیلوگرم وزنه هم بهش نمیده. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ بچه هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه و وابسته و وابسته و وابسته تر میشه. پس والد درست حسابی از لحاظ رفتاری والد سهلگیره و والد تسهیل کننده. منظور این هستش که مسیر موفقیت رو برای بچه‌ش باز میکنه و در یک کلام رو در مسیر قرار میده که بخشی از راه رو من برم، چون نمیتونه کمک کنه خودش، بخشی از راه رو خود بچه میاد. یعنی تا جایی که بتونه خودش بیاد، بقیه راه رو من کمکش بکنم. معنی صحبت من کاملا واضح و مشخص است. در رابطه با والدینی داریم صحبت میکنیم که اگر واقعا دنبال این میگردن یک بچه خوبی رو داشته باشن، فرزندآوری خوبی رو داشته باشن و یک فرد و الگوی موفق رو به جامعه بدن، اینه که یاد بگیرن توانمندی های بچه‌شون رو بشناسن، آموزش های لازم رو از کلاس های آموزشی دریافت کنن و بر اساس همون هم به تربیت بچه‌شون خودشون بپردازن. من خیلی از وقتا میبینم آقای دکتر عرفانی، متاسفانه شاید این قضیه هستم که شاید خودتون در جریان هستید که من چقدر این ور و بر فعالیت دارم و میرم. متاسفانه من میبینم والدینی که هزینه کفش و هزینه پوشاک و هزینه مسکن و تمام امکانات رفاهی بچه خودشون رو تحت هر شرایطی باشه فراهم میکنن، ولی خیلی به مسائل روانشناختی بچه نمیپردازن. اینجا جاش نیست که من خیلی از مسائل رو باز کنم، ولی میخوام خیلی ساده عرض کنم خدمتتون که وظیفه یک والد صرفاً مراقبت از جسم یک کودک نیست. وظیفه یک والد مراقبت از بعد روانشناختی کودکه. چرا؟ چون یک کودک علاوه بر نیازهای جسمانی نیاز به ارتباط، نیاز به استقلال و نیاز به خودشکوفایی و همچنین واژه‌ای به نام شایستگی رو داره. پس یاد بگیره درست حسابی با مردم ارتباط برقرار کنه، یاد بگیره به درستی استقلال لازم بله. و کافی رو داشته باشه، یک فرد وابسته در جامعه نباشه، و یاد بگیره که محبت، توجه و تأییدی رو که از محیط میخواد به اندازه بخواد. نه افراط و نه تفریط نمیتونه کمک کننده باشه، و افراط و تفریط در این سه مورد میتونه آسیب‌ها و اختلال‌های روانی رو ایجاد کنه که ما متاسفانه در سطح جامعه با اونها روبرو هستیم.
الان نکته اینجاست که ورود فضای مجازی به زندگی خانواده‌ها و متاسفانه سرگرمی با داشتن گوشی‌های هوشمند برای بچه‌ها زیر سن مجاز، استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، آسیب‌های فراوانی رو داره متوجه بچه‌ها می‌کنه. به درستی اشاره کردین که اینقدر که خانواده تمرکز داره که نیازهای جسمی بچه‌ها، نیازهای مادی اونها رو برطرف کنه، واقعاً آیا به سلامت روان اونها هم توجه می‌کنه؟ به نظر میرسه که این موضوع نیازمند واقعاً توانمندسازی به ویژه نوپدر مادرها هست، کسایی که به هر حال تجربه فرزند اولشون رو دارن و سبک زندگیشون در مقایسه با سبکی که خودشون درش رشد و نمو پیدا کردن و تربیت شدن کاملاً متفاوته. در زندگی های هسته ای امروز شاید خبری از حضور پررنگ بزرگترهایی که همیشه در واقع رهنمودهاشون به هر حال در روند تربیتی بچه ها کارگشا بود نیست. خانواده گسترده دیروز جاشو به خانواده هسته ای امروز داده که کودک در نهایت با مراقبش، اگر در واقع مادر شاغل باشه، همراه هست، در نهایت در کودکستان خودش با گروه همسالانش مراوده داره و خیلی از رفتارهای افراد دیگه، حالا خود شما استاد هستین در این حوزه، در بزرگسالی، در محیط کار، در حتی پس از ازدواج، ریشه در ناملایماتی داره که در کودکی تجربه کرده. در این خصوص چقدر روی کرده مراکز شما و کارگاه‌های آموزشیتون به گونه‌ای هستش که واقعا خانواده‌ها رو هوشیار بکنید؟
من اگه فرصت داشته باشم توی 3 دقیقه تا 5 دقیقه کامل براتون بازش میکنم. ببینید خانم کریمی، زمانی گذشته میگفتن IQ و EQ. IQ یعنی رشد شناختی، یعنی هوش شناختی، ضریب هوشی که معمولا طریق تستای هوشی قابل بررسی. زمانی گذشته تمام خانواده‌ها فشار می آوردن بچه رو بفرستن مهد کودک یا مدرسه و چیش بالا بره، IQ‌ش بالا بره، یعنی توانایی حل مسئله داشته باشه، مشکلی پیش اومد حلش کنن. الان در دنیا اگر چک کرده باشید، ما کنار IQ EQ داریم،
هوش هیجانی رو اهمیت
DQ داریم، PQ داریم، MQ داریم و SQ، که اینا اصلا خیلی خیلی از خانواده اصلا شاید نشنیدن. EQ هوش هیجانی، 90% از رضایت ارتباط ما با آدم ها و رضایت شغلی ناشی از EQه. EQ یعنی چی؟ یعنی اینکه من یاد بگیرم مدیریت کنم هیجانات خودم رو و هیجانات دیگران رو، آسیب نزنم، آسیب نبینم. این EQ زیر شاخه داره که الان وقت نیست ما دربارش صحبت بکنیم، فقط یه اشاره ریز بکنم چون تو کار ما نیاز
تلفنی هم داریم.
اینو اگه پس توی یه دقیقه بیم بعد از اون من میتونم بهش بپردازم، هر جور که شما صلاح بدونید.
اجازه بدین شنونده عزیزم رو بیشتر پشت خط نذاریم، در خدمت شما خواهیم بود. شنونده عزیز تماس گرفتن، من به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم. اگه علاقه من بود بودین خودتون رو معرفی بکنید و بفرمایید که کجا تماس میگیرید.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. بنده کیایی هستم، از کرج مزاحمتون میشم.
خانم کیایی بفرمایید موردتون رو.
من یه مشکلی داشتم که به خاطر یه سانحه رانندگی اصلا نمیتونستم پشت فرمون بشینم. با جلسات ترافیک چه آقای دکتر فتاحی اومدم، با تکنیک هایی مثل تکنیک شناختی رفتاری مواجهه سازی، بعد از مدت های طولانی تونستم پشت فرمون بشینم و ازشون خیلی سپاسگزار هستم. بله
متشکرم. الان در صحت و سلامت کامل هستین؟ سوالی از آقای دکتر نداریم؟
بله، من فقط یه پیشنهادی که داشتم، البته دخالت نباشه، میخواستم هزینه های درمانی که برای چیز تراپی هستش، چون خیلی هزینه ها برای بعضی مردم واقعا سنگینه، اگه بشه تحت پوشش بیمه باشه و یکم زمان تراپی یک کوچولو بیشتر باشه خیلی به مردم کمک می‌کنه. و اینکه با اطلاع رسانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی یه جوری باشه مردم بیان خودشون رو برای درمان تراپی پیش قدم بشن، بدونن که مشکلشون مشکل اساسی نیست و با یه تراپی با چند جلسه میتونن حل کنن.
درود بر شما. بله متشکرم. البته پیشتر هم در برنامه بحث شد پیرامون مزار دکتر، به حال مطالبه جدی هستش که در رابطه با بحث مراجعه با اطلاع رسانی به هنگام در جامعه افراد با انواع خدمات مشاوره که از سوی سایر مرکز هم ارائه میشه آشنا بشن، و در رابطه با بیمه مشاوره هم شما بفرمایید. ما مطمئنم خیلی از سازمان‌هایی که درگیر با مقوله مشاوره هستن، ما با شما خداحافظی می‌کنیم و خواهش می‌کنیم که پاسخ رو بله از رادیو دریافت کنیم. درود بر شما. خیلی از سازمان ها بارها بحث شده در رابطه بحث بیمه مشاوره، به کجا رسیدیم مقوله؟ چون به نظر می مطالبه واقعا عمومی هست.
صادقانه میخوایم بگیم هنوز به یک جای 100% نرسیده که ما همه افراد جامعه رو بتونیم تحت پوشش قرار بدیم. ما همیشه میگیم یه حمایت درون فردی داریم که فرد با خودشه، نمیدونم طرز فکر خوبی داشته باشه، مهارت حل مسئله داشته باشه، از پس خودش بر بیاد. یه مهارت برون فردی و حمایت برون فردی هم داریم، یعنی که یک فرد خانواده خوبی داشته باشه، علاوه بر اون بیمه داشته باشه، تحت پوشش یک سری نهادها و ویژگی‌ها قرار بگیره. متاسفانه در جامعه ما توی این بود ما بسیار بسیار داره خلل هستیم. یعنی خیلی از وقتات خانواده وقتی فرد میخواد طلاق بگیره، خود خانواده میگه من هوای تو رو ندارم. چرا؟ چون خودشون هم آگاهی لازم رو ندارن. در بحث بیم اتفاقا همین اتفاق افتاده. الحمدلله گام‌های موثر و مثبتی گذاشته شده تو این قضیه و خیلی از جاها الان برای روانشناسان با گرایش بالینی و گرایش سلامت امکاناتی فراهم شده که اگه شما پیش یک روانشناس بالینی و روانشناس سلامت بری و از اون نوع بیمه استفاده کنی، خود علوم پزشکی اون خدمات رو پرداخت میکنه. علاوه بر اونم باز خدا رو شکر ما میبینیم و خب من بارها شاهد این قضیه بودم و بارها من امضا کردم، مراجعینی که میان که دارای دفترچه تکمیلی هستن و خب کریم اونها هم تونستن برن هزینه هاشون از جایی که بیمه تکمیلی دارن بگیرن و دریافت بکنن. اما برای تامین اجتماعی و دیگر افرادی که یا دفترچه دارن یا دفترچه هاشون زیر نظر اون ارگان ها نیست، متاسفانه فعلا تدابیری اندیشته نشده. یه نکته ریزم من بگم در رابطه با این قضیه، نیروهای مسلح قدم های خوبی برداشته. یه زمانی من خودم توی یک کلینیک فجر ارتش شیراز بودم، این افرادی که دارای دفترچه نیروهای مسلح بودن میتونستن 15 جلسه در طول سال از خدمات رایگان روانشناسی و روانپزشکی استفاده
کنن. اما الان اشاره کردین که در مرکز خانه مهر بسیجیان عزیز و خانواده هاشون از تحصیلات ویژه برخوردارن،
سپاهی ها و حتی مردم و قشر کم درآمد هم میتونن با هزینه های حداقل نصف اون در واقع ارگان بتونن از این خدمات استفاده کنن. طرح های
مصوبه
ولی یه حسنی هم که داره، روانشناسامون واقعا روانشناسای بی سوادی نیستن، هم آگاه به فرهنگ و آگاه به نژاد و قومیت هستن و هم این که تخصص لازم رو در مقاطع بالای رشته روانشناسی دارا هستند.
درود بر شما. آقای دکتر عرفانی، شما برامون خیلی کوتاه تا پایان برنامه چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، از برنامه‌های پیش روی اداره کل مرکز مشاوره خانواده سازمان بسیج بفرمایید که چه برنامه‌هایی رو در دست اقدام دارید.
خب از مهمترین و اساسی ترین برنامه ها که دغدغه همگانی هست و خیلی از مراجعینمون گفتن که تو همین برنامه هم راجبش گفتگو شد، بحث گسترش و افزایش تعداد این مراکزی که داریم که انشالله همونطوری که در این چند سال به حال روز به روز در حال گسترش و افزایش بوده این کار داره انجام میشه. و نکته بعدی این که بحث کارگاه ها و اینهایی که داره به صورت هم دانش افزایی برای عموم جامعه، چون همونطوری که خود شما اشاره کردید و تماس هایی که داشتن شنونده های محترم به این نکته اشاره کردن، با وجود اینکه تعرفه هزینه های مراکز مشاوره ما نسبت به مراکز دیگر و اون مبالغ مصوب بسیار پایین تر هست، اما در این حال باز هم شاید برای برخی مقدور نباشه، اما میتونن از آموزش های عمومی که برای عموم جامعه در نظر گرفته میشه، همونطوری که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، یکی از مشکلات و دغدغه هایی که واقعا هست و ما به شدت روی اون تاکید داریم این که همون اندازه که خانواده ها به ظریف‌ترین وسایل زندگی فرزندشون که در حال ازدواج هست و به هر حال داره در شرف ازدواج دارن خریداری میکنن یا بعد از این که به هر حال عقد
یا نوع برگزاری مراسمشون توجه میکنن،
به همه چیز دارن توجه میکنن، حداقل در حد یک تهیه کتابی، رجوع به مشاوری، چون خانم کریم بزرگوار یکی از اشتباهاتی که تصور غلطی که متاسفانه کم هم نیست تو جامعه ما، این که بعضی ها گمان میکنن رجوع به مشاور زمانی هست که دچار آسیبی شدن، در حالی که یکی از گام‌های مهمی که در مجموعه روانشناسی و به طور خاص در مراکز مشاوره ما در حال انجام هست و به شدت روی این تاکید داریم، پیشگیری هست که انشالله به زودی دوست داریم که این رو همونطوری که عرض کردیم مراکز رو گسترش بدیم تا افراد بیشتری بتونن مراجعه داشته باشن.
انشالله ارتباط ما برقرار شده با یکی دیگر از شنوندگان عزیز که با برنامه تماس گرفتن. به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم. خیلی کوتاه با توجه به که در پایان برنامه قرار داریم موضوعتون رو مطرح کنیم.
سلام علیکم، عرض سلام، خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتون. من در واقع به خاطر تصادفی که داشتم چند مدت استرس شدیدی رو داشتم، مراجعه کردم به مرکز و خدا رو شکر بعد چند جلسه تونستم به روال عادی در واقع مسیر زندگی برگردم.
میفرمایید که کجا تماس میگیریم و چند سالتون هست؟
من 31 سالم هستش، از در واقع منطقه فردیس تماس میگیرم خدمت
شما. چطور با مرکز خانواده مهر آشنا شدیم؟
من از طریق یکی از دوستان از مراجعین قبلی دکتر بودن که بله. مراجعه کرده بودن، ولی اگر ایشون نمیگفت من خیلی متوجه نشدم، چون یه میگفت اطلاع رسانی در واقع تو این زمینه نبود، یعنی از طریق در واقع مراجع قبلیشون معرفی شدم به مرکز.
متشکرم، شما خدافظی میکنیم. آقای دکتر، همه دوستانی که ما این توفیق داشتیم که صداشون رو با من شنونده بشنویم، این موضوع رو گفتن که فرد دیگه که مراجعه کرده بود چون رضایت داشت از خدمات مرکز رو معرفی کرده بود. به نظر میاد که برای معرفی مراکز و خدمات خوبی که داره ارائه میشه باید یه چاره اندیشی جدی بکنید تا بتونید جامعه هدف بیشتری رو تحت پوشش قرار بدیم.
دقیقاً دنبال همین هستیم که با صدا سیما همکاری لازم رو داشته باشیم، با اداره بله. و سازمان تبلیغات اسلامی همچین کاری رو انجام بدیم، چون ما مجوزمون هم عرض کردم خدمتتون از خود سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی هست. این امکانات رو ما داریم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. انشالله در میشه گفت ماهای آینده تا حتی قبل از عید هم تعداد این مراکز مشاوره رو بیشتر کنیم و هم میزان تبلیغاتمون رو در سطح شهر بالاتر بریم. دلیلش هم این نیست که ما بخوایم مراکز تخصصی و مراکز خصوصی رو زیر سوال بریم، نه، منظورم این هستش که مردم انتخاب کنن، دستشون باز باشه که از بین این مراکز هر کدومی که احساس میکنن خدمات بهتر و قویتر و حتی در واقع میشه گفت مثبت‌تری رو هم انجام میدن رو در بر بگیره و انشالله که بتونه از این خدمات استفاده کنن. تمام تلاش ما افزایش رفاه در مردمه و نکته پایانی رو من عرض کنم خدمتون، تمام تلاش ما و تمام رویکردهای درمانی و روانشناسی کاهش درد و آلام در مردم هستش. امیدوارم که مردم ما در کمترین حالت درد باشن و در شرایطی که بتونن رنج زندگیشون رو کاهش بدن و حال بهتری بدن.
متشکرم برای شما همه همکاران پرتلاشتون در حوزه مشاوره سازمان بسیج، آرزوی توفیق روز افزون داریم. فردا هم در برنامه گفتگوی اجتماعی به موضوع بایسته‌ها در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی در برنامه خواهیم پرداخت با حضور مسئول محترم سازمان بسیج مستضعفین. برای همه شما عزیزان آرزوی صحت و سلامت دارم، به همکاران خوب و پرتلاشم در تولید و پخش شبکه رادیوی گفتگو خدا قوت میگم و تا فردا در پناه حق.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جونمو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همدل.
پیام ولایت.
یکی از مهمترین و برجسته‌ترین مظاهر هم شجره طیبه بسیج است. هم قبل از شروع جنگ تحمیلی، هم در جریان دفاع مقدس، این تجربه بسیار دشوار و سخت برای کشور و هم بعد از دفاع مقدس تا امروز، مسئله بسیج، تجربه بسیج دارای برکات بسیار بزرگی بوده است و انشاءالله این برکات باید ادامه پیدا کند و ادامه پیدا خواهد کرد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. عصر دیگری رو کنار شما خواهیم بود. از این لحظه تا ساعت 10 شب من و همکارانم با مجموعه برنامه‌هایی که قرار هست تقدیم حضور شما بشه. متشکر میشیم اگر همراهمون باشید. دوستان خوب شنونده، سومین روز از آذر 1403 رو در حالی در خدمت شما هستیم که در هفته بسیج به سر میبریم. هفته‌ای که آبروی ایران اسلامی به دست مردانی است که جدن بلند پروازانه ایران رو بلند کردند. وقتی سخن از بسیج است، یعنی همه عشق، سخن از کرامت، ایمان، شجاعت و ایثار می گوید. یعنی همه کرامت، یعنی همه ایمان، یعنی همه شجاعت و تمامی ایثار. مگر میتوان این همه را به زنجیر قلم کشید و در حصار واژه گنجانید؟